2-202-62 با ما در تماس باشید. راه‌های ارتباطی شما شنوندگان گرامی با رادیو فرهنگ دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20 و سامانه پیام کوتاه 30558. تماشاخانه عنوان برنامه بعدی است که از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ به مدت حدود 28 دقیقه تقدیمتون میشه.
تماشاخانه
یکی بود یکی نبود غیر خدا
همه چیز و همه کس رو گذر عمر نقشی بود.
میمونه یه حلوا هدیه صاحبان
عرب. منان بابا خیلی خوبم. همه تون فکر میکنین عقل کلی، هاتون از گیلیمتون درازتر میکنید.
خب ناخدا، با این وضعی که داری حاضری بری سفر؟
کجا؟
او طرف.
زندگی ما با همین لنج میگذره.
به نام خالق صحنه زندگی. سلام گرم از دل این تماشاخانه تقدیم به وجود پرمهر شما شنوندگان هنرمند و هنردوست. در تماشاخانه ما هر هفته با شما به تماشای صحنه جادویی تئاتر می‌نشینیم. در تماشاخانه ما هر هفته به پرده نقره خیال هنر هفتم یعنی سینما خیره می‌شویم. در تماشاخانه ما هر هفته گشت و گذاری در دنیای پرهیاهوی خبرها خواهیم داشت. و اما آنچه امروز در تماشاخانه تقدیم شما خواهد شد. بخش اول گیشه. بخش دوم تهیه بلیط. در بخش سوم در سالن انتظار بمانید. بخش چهارم رو روبروی صحنه با هم خواهیم گذرد. و تا پرده پایانی و پرده آخر با شما همراهیم. لطفاً موضوعات مورد علاقه و نقد ها و نظرهای خودتون رو به صندوق پیامکی تماشاخانه به شماره 30558 ارسال کنید.
گیشه.
از شما همراهان همیشگی تماشاخانه دعوت می‌کنیم به گیشه تماشاخانه مراجعه فرمایید.
سلام و عرض و ادب خدمت شنوندگان خوب برنامه تماشاخانه. من فرانک آرتا، منتقد و روزنامه‌نگار سینما هستم و این هفته هم همچون هفته‌های گذشته میخوام یک فیلم رو بهتون معرفی کنم و تشویقتون کنم در این روزهایی که کرونا بیداد میکنه در خانه هایتون بنشینید و به راحتی با پرداخت مبلغی فیلم ها رو در فضای مجازی ببینید. این هفته فیلمی که معرفی بهتون میکنم فیلم سکوت خبری هست به کارگردانی وحید نعمتی. سکوت خبری اولین فیلم بلند کارگردان یعنی آقای نعمتی هست که باید بهتون بگم که این روزها فیلم های اولی زیاد هستش و میبینیم که در واقع جوانان تازه نفسی هستند که به جرگه کارگردانان سینمای ایران پیوستن و از شما تماشاگران میخوایم که در واقع فیلم های خوب ها در واقع و کارگردانه جوان اول رو در حقیقت حمایت کنید و با دیدن فیلم ها یک انگیزه و امید بهشون بدین که فیلم های بعدیشون رو بسازن. هرچند که در واقع شما هم نظرات خاص خودتون رو هم دارید و اتفاقا با دادن نظرات سودمند و ارزشمندتون میتونید سینما رو و همینطور فیلم سازان جوان رو کمک کنید که فیلم های بعدی رو بهتر بسازن.
اتفاقاتی برای خانم کجال هناره افتاد؟
میشه بگیم دقیقا چه خبره؟
حقیقتش منم دنبال جواب این سوالم.
3 2 1
کجال هناره هستم، متولد 1370.
شاهی به من گفت بیام اینجا برای تست. خب
شاهی بی جا کرد
چه خبره اینجا؟
جوری صحبت میکنی انگار تا الان 10 تا فیلم بلند ساختی،
2 تا مجسمه اسکار تو ویترین خونه‌تون،
8 تا فیلم کوتاه اونم جمع و جور،
حالا یه دانشگاهی هم رفتی.
خب ببین منم فیلم سازم، اگه میخوای میتونی بیاد تست بدی.
خدا میدونه که چقدر فدرای قشنگ داشتم برای جتانه.
آیا امانی
جانا
عاشق بازیگری هم؟
بازیگری دوست داری؟
من اصلا عاشق آدم های جدی هم، آدم های مؤدب. ببین چه قشنگ مثل خانم رو نشستی.
بگر نامی کارگردان سینما بشی، کجا رو گرفتی؟ شدی؟
چه حرف من نمیفهمی؟ تو زن منی، این وقت خونه اومدنه.
دوست داشتم، این کوتاه‌ترین فلسفه زندگی من بود و زیباترینش. کنارت بودم همیشه، خوب، آروم، همونطور که میخواستی، همونطور که میخواستم.
آقای نعمتی و خانم آیدا معیدی نویسندگان این فیلم هستن. این فیلم هم محصول سال 1397 هستش و غیر از اینکه خود خانم معیدی و آقای نعمتی در این فیلم بازی میکنن، آقای محمد فراهانی، آقای حامد سوری، عقیل بهرامی در این فیلم به ایفای نقش پرداختن. خب معمولا جوانایی که فیلم تازه در واقع میسازن خیلی علاقه ندارن که داستان فیلمشون لو بره و به اصطلاحی که در سینما میگن سپویل بشه. به همین دلیل در خلاصه داستانی که در اختیار رسانه گذاشتن فقط اشاره کردن که در این فیلم عشق، مهاجرت، بیکاری، بیپولی، نگاه جنسیتی، شبکه‌های اجتماعی و تأثیرات آنها بر زندگی جوانان به تصویر کشیده شده است. که خوب مشخصه یک فیلم کاملا جوانانه هستش، 1:31 هستش و جالبی که در جاهای مختلف نوشته شده که فیلم مناسب برای بالای 17 سال هستش. به هر شکل خیلی خوب هستش که با پرداخت مبلغی شما سری به اینترنت بزنید در فضای مجازی و وقت گرانبهاتون رو با دیدن این فیلم ها در واقع بهینه استفاده کنید. امیدوارم که از این فیلم لذت ببرید و در حقیقت شما حامیان اصلی سینمای ایران هستید.
در ادامه همچنان در تماشاخانه بمانید.
سالن انتظار.
شنوندگان عزیز برنامه تماشاخانه، نمایش ما تا لحظاتی دیگر به روی صحنه خواهد رفت. لطفاً همچنان در سالن انتظار بمانید. در برنامه امروز راجع به چگونگی نگارش داستان طنز با هم گفتگو میکنیم. داستان طنز نیاز به موقعیت طنزآمیز دارد. دیوید بوجینز میگوید شخصیت‌های اغراق‌آمیز را اگر در یک موقعیت عجیب بگذارید معمولاً خود به خود طرح داستان طنزآمیز می‌شود. شخصیت و موقعیت و گفتگو می‌توانند یک قالب کاملاً مشخص مثل داستانی عاشقانه و یا داستانی پلیسی را به داستانی کاملاً طنزآمیز تبدیل کنند. فکر نکنید که نویسنده باید از صبح تا شب دنبال سوژه بگردد که موقعیتی خنده‌دار ایجاد کند، زیرا شاید تا آخر عمر هم چنین موقعیتی به ذهن کسی نرسد. برای اینکه بتوانید چنین موقعیت‌هایی را پیدا کنید، شما هم باید مثل نویسنده‌های رمان‌های طنزآمیز این موقعیت‌ها را با شگفت‌های خاص به وجود بیاورید و با ذهن خلاق خود و با کمک همه عناصر و فنون طنز آنها را پرورش دهید و تبدیل به داستان کنید. مواردی در نگارش داستان طنز به شما کمک می‌کند که از این جمله اند: شخصیت‌های عادی را در شرایط غیر عادی بگذارید. در اینجا شخصیت اغراق‌آمیز نیست، بلکه مثل ماست، اما شما او را در وضعیتی غیر عادی می‌گذارید که ممکن است خجالت‌آور باشد و همین باعث ایجاد سوژه خنده‌دار می‌شود. در گام بعدی باید شخصیت‌های غیر عادی را در شرایطی عادی بگذارید. در اینجا شخصیت یا شخصیت‌های ما اغراق‌آمیز هستند و شرایط عادی و معمولی است، اما شخصیت‌های اغراق‌آمیز ما نیز شرایط عادی را تبدیل به موقعیت‌های خنده‌دار می‌کنند. بسیاری از شخصیت‌های اغراق‌آمیز در رمان‌ها و فیلم‌های طنز به چشم می‌خورند، مثل دو شخصیت معروف لورر و هاردی. در گام بعدی باید نقش‌های سنتی آدم‌ها را عوض کنید. در اینجا شما چیزی خلاف عرف و عادت و توقع مخاطب را ارائه می‌دهید که استفاده از نوعی تناقض است و همین خواننده را غافلگیر می‌کند و می‌تواند تولید خنده کند. اگر شما شغل و جایگاه خلاف عرفی را برای کسی انتخاب کنید، در جامعه سنتی باعث ایجاد موقعیت‌های طنز می‌شود. برای گام بعدی باید از آدم‌های ناشی استفاده کنید. اگر به فردی شغلی بدهیم که تخصصی در آن ندارد، خود به خود داستان طنز آغاز می‌شود و این فرد می‌تواند موقعیت‌های بسیار جذابی را در راستای داستان خلق کند. در برنامه‌های بعدی بیشتر با شما درباره نحوه نگارش داستان طنز گفتگو خواهیم کرد. لطفاً در ادامه شنونده تماشاخانه باشید.
روبروی صحنه. سینما همیشه دنیایی از واژه‌ها و کلمات را در خود داشته و همین مسئله سبب شده تا دیالوگ‌های فیلم‌ها جذاب باشد. من رضا فرخی امروز در بخش دیالوگ‌ها و موسیقی متن برنامه تماشاخانه می‌خوام به بررسی موسیقی متن و دیالوگ‌های یکی از آثار قوی و جذاب سینمای جهان، یعنی فیلم میان ستاره‌ای اثر کریستوفر نولان بپردازم. فیلم میان ستاره‌ای روایتی از روزهایی است که در آن زمین به دلیل انواع و اقسام مشکلات زیست محیطی دیگر محل قابل کشتی برای محصولات کشاورزی و حتی زندگی انسان‌ها نیست. برای همین مردی به نام کوپر با بازی متیو مک‌کانهای که خلبان پیشین ناسا بوده، دوباره در یک پروژه فضایی برای یافتن جایی برای زندگی به فضا فرستاده می‌شود. در این بین شاید اولین دیالوگ جذاب فیلم را باید جای دانست که معلم دختر کوپر به او از این میگوید که دنیا در روزهای انتهایش به کشاورز نیاز دارد، نه مهندس.
دست بردار مرد، تو آدم تحصیل کرده هستی و یه خلبانه
و یه مهندس.
خیلی خوب، ولی در حال حاضر ما دیگه مهندس نمیخوایم. ما تلویزیون و هواپیما کم نداریم، غذا کم داریم، دنیا کشاورز لازم داره، کشاورزای خوبی مثل تو و تا
کشاورزای تحصیل نکرده.
در این بین پروفسور برانت به عنوان یکی از کارشناسان ارشد ناسا در هنگام دیدار با کوپر قبل از انجام مأموریت فضاییش از این میگوید که در روزهای پایانی زمین تک تک محصولات کشاورزی مورد نیاز انسانها در حال از بین رفتن است.
گندم 7 سال قبل از بین رفت، امسالم بامیه، حالا فقط ذرت داریم
که داریم بیشتر از هر زمانی میکاریم و برداشت میکاریم،
ولی درست مثل سیب زمینی در ایرلند و گندم تو این قبارستان ذرتم به زودی از بین میره.
بالاخره یه راهی پیدا میکنیم پروفسور، همیشه هم پیدا کردیم
با تکیه بر این ایمان راسخ که کره زمین مال ماست.
همچنین صحبت‌های میان شخصیت کوپر و کاراکتر امیلی برند که نقش آن را آن هاتوی بازی کرده درباره شرارت طبیعت از دیالوگ‌های جذاب این فیلم محسوب می‌شود.
می‌دونی تو فضا با چیزای غیرمنتظری روبرو می‌شی، مثل مرگ، ولی شرارت نه.
تو فکر می‌کنی طبیعت نمی‌تونه شرور باشه؟
نه، ممکنه عجیب و ترسناک باشه، ولی شرور نه. اگه یه شیر یک غزال رو تکه پاره کنه شروره؟
پس چیزی که با خودمون میبریم مهمه.
آره، ما تجلی بهترین خصوصیات بشریم.
حتی من
یادم قرار شد 90% رو راست بشه.
آره درسته.
اما یکی از دیالوگ‌های جذاب این فیلم زمانی رقم خورده که فضانوردان قرار است در میان سیارات جایی را برای جایگزینی زمین پیدا کنند و در آن فرود بیایند، جایی که معادلات زمین تغییر می‌کند و آنها از این میگویند که هر ساعت در این سیارات برابر با گذشت زمانی عجیب در کره زمینه.
ولی سیاره میلر هنوز خوب به نظر میاد چون خیلی سری داره پیش میره. ولی یه اشکال اونجا هست، سیاره خیلی بیشتر از اونی که فکر میکردیم به گارگانچوا نزدیکه.
گارگانچوا؟
یعنی قلاسه، اسمیه که روی سیاچله گذاشتیم. سیاره های میلر رو دکتر مان دارش میشه.
یعنی میلر هم تو افقشه؟
مثل یه توپ بسکتبال که دور حلقه میچرخه. اونجا فرود اومدن ما رو به طرز خطرناکی به گارگانچوان نزدیک میکنه.
مشکل این نیست، مسئله زمانه. جاذبه اون سیاره زمان ما رو نسبت به زمان زمین به شدت کنتر میکنه.
مثلا چرا؟
خب هر ساعتی که روی اون سیاره باشیم روی زمین 7 سال میگذره.
خدای من.
اما ماجرای فیلم وقتی جذابتر می شود که آنها پس از چند ساعت معطل شدن در یک سیاره، وقتی به ایستگاه فضایی باز می گردند متوجه می شوند که در اثر نسبیت زمان این چند ساعت برابر با 25 سال در زمین بوده.
سلام رام.
سال هاست منتظرم.
چند سال؟
با امروز باید 23 سال و 4 ماه و 8 روز شده باشه.
در کنار همه این دیالوگ‌ها، یکی از همکاران کوپر دیالوگی درباره زمین می‌گوید که آن هم به یکی از دیالوگ‌های جذاب این فیلم مبدل شده.
مسخره است. وقتی زمین رو ترک کردم فکر می‌کردم آماده مرگم. حقیقت اینه که واقعا هیچ وقت فکر نمی‌کردم ممکنه سیارم قابل سکونت نباشه. هیچی اونطور که میخواستم پیش نرفت. بیا بریم.
در این بین وقتی کوپر در فضای آخرین سیاره که یک ابر مکعب است قرار میگیرد، از معادلات بعد پنجم و زمان صحبت میکند و همین مسئله دیالوگ‌های بسیار عجیب و پیچیده‌ای را شکل داده.
تمام اینا اتاق خواب یه دختر بچه است. لحظه به لحظه‌اش بی نهایت پیچیده است. اونا به فضا و زمان بی نهایت دسترسی دارند ولی به چیزی وابستگی ندارند. اونا نمیتونن یه مکان مشخص رو در زمان پیدا و ارتباط برقرار کنن. من اینجا تا رای پیدا کنم که به مورف بگم. درست همونطور که این لحظه رو پیدا کنم.
چطوری کوپر؟
عشق تاز، عشق. درست همونطور که برام میگفت ارتباط من با مورف قابل سنجشه و همین کلیده که.
ما برای چه کاری اومدیم اینجا؟
تا بفهمیم چطوری بهش بگیم.
سپس او در گفتگوهای دیگری با یک ربات کامپیوتری از آینده صحبت میکند.
جواب داد.
فکر کنم آره.
از کجا میدونی؟
چون موجودات فرابودی دارن ابر مکعب و میبندن.
هنوز متوجه نشدی ترس؟ اونا موجودات خاصی نیستن. اونا ماییم. کاری رو که من برای مورف کردم اونا دارن برای من انجام میدن، برای هممون.
کوپر، انسان ها نمیتونن چنین چیزی بسازن.
نه فعلا نمیتونن، برای یه روز میسازن. من و تو نه، برای اون آدم ها. چرا آدم های تمدنی که به فراتر از دنیای چهار بودی که میشناسیم دست پیدا کردن.
اما وقتی کوپر نجات پیدا میکند و در سیاره جایگزین زمین با دیگران ملاقات میکند، سالها گذشته. آنچنان که دخترش 100 ساله است و کوپر نزدیک به 40 سال سن دارد. او حالا درست در لحظات پایانی عمر دخترش در سن 101 سالگی حاضر می شود و گفتگوی میان دختر 100 ساله و پدر 40 و اندی ساله سکانس فوق‌العاده‌ای را رقم زده.
هیچ کس حرفم باور نمی کرد، ولی می دونستم بر می گردی.
از کجا می دونستی؟
چون پدرم بهم قول داده بود.
حالا من اینجام دخترم، من اینجام.
نه، هیچ پدر و مادری نباید شاهد مرگ بچهش باشه. حالا بچه هم اینجا کنارم هستن، تو برو.
به هر صورت فیلم میان ستاره‌ای را باید یکی از فیلم‌های خوب سال 2014 دانست که با فیلمنامه فوق‌العاده و پیچیده توانست نظر بسیار از منتقدان فیلم را به خود جلب کند.
لطفاً با ما در ارتباط باشید. سامانه پیامکی 3558 در اختیار شما است. پرده آخر.
سلام میکنم به شما مخاطبای خوب برنامه غزاله پورخاکی هستم. مروری میکنیم با همدیگه اخبار سینما و تئاتر. بوتاکس در تورین درخشید. فیلم بوتاکس به کارگردانی کاوه مظاهری برندگی جایزه بهترین فیلم در جشنواره بین المللی فیلم تورین ایتالیا شد. هیئت داوران این جشنواره علاوه بر این جایزه، جایزه بهترین فیلمنامه رو هم به کاوه مظاهری و سپینود ناجیان اهدا کردند. فیلم بوتاکس نخستین فیلم سینمایی بلند کاوه مظاهری کارگردان ایرانی هست و جشنواره فیلم تورین نخستین حضور اون در یک رقابت بین المللی است. این فیلم داستان دو خواهر به نام‌های اکرم و آذر هستش که به همه میگن برادرشون قاچاقی به آلمان رفته و از او خبری ندارن. به مرور این دروغ در ذهن اکرم به یک واقعیت تبدیل میشه تا حدی که روزها رو در انتظار برگشتن برادرش از آلمان سپری میکنه. و اما همزمان با اکران برخط جمشیدیه، حامد کمیلی و سارا بهرامی شهر را به هم می‌ریزند. فیلم سینمایی جمشیدیه ساخته یلدا جبلی اکران برخط می‌شود. جمشیدیه به تهیه کنندگی محمد صادق آذین و فردین خلطبری از دوشنبه 11 آذر ماه ساعت 20 در سامانه‌های فیلما و نماوا به صورت برخط اکران خودش را آغاز کرده. این قصه برگرفته از روابط شهری، آدم‌ها، شلوغی شهر و ماجراهای هست که در پس این شلوغی و این روابط به وجود میاد. از نکات قابل توجه جمشیدیه حضور کیومرث پوراحمد و بهرام عظیمی، دو کارگردان مشهور سینما و پویانمایی است که در این فیلم به ایفای نقش پرداختند. به پاس یک عمر فعالیت هنری، یونسکو از ژاله اولوف تقدیر کرد. کمیسیون ملی یونسکو در حاشیه برپایی اولین دوره از جشنواره فیلم کوتاه سلفی 20 از ژاله اولوف تجلیل کرد. لوح تقدیر و هدیه کمیسیون ملی یونسکو ایران به پاس یک عمر فعالیت هنری ژاله اولوف به این بازیگر، گوینده و صدا پیشه یک پیشکسوت اهدا شد. مریم دوستی دبیر جشنواره این تقدیرنامه رو به هنرمند پیشکسوت اهدا کرد. ژاله اولاو متولد 14 مرداد ماه 1306 در تهران و شاعر، گوینده رادیو، صداپیشه و بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون است. این هنرمند برجسته در آثار متعددی سابقه حضور درخشان داشته و در سال 89 به عنوان چهره ماندگار معرفی شده. اولین جشنواره فیلم کوتاه سلفی 20 با احترام به سلامتی مخاطبان و هنرمندان، آیین اختتامیه خودش رو که قرار بود 5 آبان ماه برگزار بشه، پیروی تابعیت از تصمیمات ستاد مقابله با کرونا لغو و به زمان دیگری موکول کرد. وبگاه بنیاد اکبر رادی راه اندازی شد. وبگاه اکبر رادی در 14 بخش از ابتدای آذر ماه 1399 در دسترس همگان قرار گرفته. این وبگاه به نشانی بنیاد رادی نقطه IR راه اندازی شد. جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر فراخوان داد. فراخوان 23مین جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر رو در 2 بخش و شیوه متفاوت با مشارکت معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد اروند با همکاری اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر کرد. بخش‌های جشنواره با توجه به شرایط جاری و برگزار نشدن مسابقه تئاتر صحنه‌ای و مسابقه تئاتر میدانی و خیابانی در 2 بخش و در سال 99 برگزار میشه. و اما چند عنوان کوتاه از اخبار سینما و تئاتر. همیاران سلامت، یاریگران فرهنگی کادر درمان کشور. مسخ در مسلخ در جشنواره سالرنو نمایش داده می شود. جزئیات برگزاری بخش بین الملل سینما حقیقت، تجربه متفاوت یک بازار. مذاکره برای اجرای آثار برگزیده سردار آسمانی در تئاتر فجر. 9 آذر ماه پرویز پورحسینی به خانه ابدی بدرقه شد. ابوالقاسم طالبی، ساخت فیلم درباره ترور دانشمندان هسته‌ای دغدغه می‌خواهد، نه جوگیری. درد دل‌های اکبر زنجانپور در غم پرویز پورحسینی، دوستی که زود رفت. امیدوارم که بهره کافی رو از خبرهای سینما و تئاتر برده باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون باشه.
در تماشاخانه زندگی هر روز بهترین ها رو به تماشا بنشینید. تا درودی دیگر، بدرود.
موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.